پس در ادامه
اثبات حجیت سیره بعد از اینکه معاصرت ثابت شد در صفحه 165 میرسیم به اثبات و سکوت. تقدم سابقا تحت عنوان دلالت سکوت ان سکوت المعصوم علیه السلام یدل علی الامضاء. قبلا در چند صفحه قبل بحث دلالت سکوت رو که داشتیم، اصل دلالت و اعتبارش و معناش رو گفتیم که معصوم علیه السلام وقتی که مسئله رو دیده باشند و سکوت کرده باشند با راههایی که قبلا هم اشاره شد به دست میاریم که تأیید کردند و اون رو پذیرفتند. صفحه‌شون هست در صفحه اول دلیل شرعی غیر لفظی داشتیم، توی صفحه 152 دلالت و تقریر پایین صفحه گفته بودن کاشفیت سکوت از امضا با نکته عقلی و استظهار عرفی قابل اثبات هست. این قبلا این در نوع دلالتش ثابت شده بود که بله، اگر ما مطمئن شدیم که معصوم علیه السلام سکوت کردن، چگونگی دلالت این سکوتشون بر حجیت و رضایت با همون نکات عقل و استظهاری. اما صغرای مسئله که آیا معصوم در ارتباط با این سیره سکوت کرده اند یا نه کجا ثابت میشه؟ اینجا اصل صغرای این استدلال اینجا باید ثابت بشه. و من ولیکن کیفه یمکن و اثبات و سکوت، خود این سکوت رو کجا باید ثابت بکنی و به چه دلیل ثابت بکنی؟ به صورت صغرای مسئله. فلعله صدر ردعون ولم یصل الینا، چه بسا ممکنه یک ردع و نهی و منعی از امام صادر شده باشد ولم یصل الینا، به دست ما نرسیده باشد. مثلا شاید مردم وقتی که در دوران معصومین وضوشون رو با انگشتانشون مس میکشیدن، معصومین هم رد کرده باشن، منع کرده باشن و این منعشون به دست ما نرسیده باشد. پس صغرای این مسئله دچار اشکال میشه. بفرمایید که برای اثبات این صغرا ما از برهان خلد استفاده میکنیم. ول جواب ان السیرت اذا کانت مستحکمتن، اگر یه سیره‌ای در زمان معصومین سیره مستحکمی بوده، یعنی همه متشرعه مثلا با سرانگشتشون مسح پا میکشیدن، فلا بد من صدور نهی متکرر یتناسب مع قوتها. اگر این اول برهان خلف رو نگفتن، اول برهان خلف همونطور که رو تخته نوشتن به این صورت باید بگیم که ما یه قضیه مطلوبی رو اول به عنوان قضیه شماره یک در نظر میگیریم، بعد میگیم اگر این قضیه یک درست نبوده باشد، عکسش که میشه قضیه دو باید درست بوده باشد، و این عکسش که قضیه شماره دو اسمشو میگذاریم، اگر به لوازم نادرستی منتهی بشه پس معلوم میشه این قضیه شماره دو اشتباهه، پس عکسش که قضیه یک درست. اینجا جواب رو رفتن وسط استدلال برهان خور، میفرمایند اگر این قضیه شماره دو درست بود که عکس فرض اصلی ماست، فرض اصلی ما این استش که مثلا در زمان معصومی مردم با انگوش مس میکشیدن، عکسش این میشه که با تمام کف دست مس میکشیدن. میگن ان سیره، کدوم سیره؟ سیره با تمام کف دست مس کشیدن. اگر در دوران معصومین همه با کف دست مس میکشیدن به صورت یک سیره مستحکم و قطعی بین متشرعه و معصومین هم همچین کاری رو نمیپسندیدن، فلا بد من صدور نهی متکرر، مرتب باید معصومین یادآوری میکردن که همچین سیره‌ای منطبق بر دستورات شرعی نیست. یتناسب مع قوتها، هر اندازه که اون سیره قوی بوده نهی‌ها هم باید قوت پیدا کرده باشه، همونطور که در بعضی از سیره های متأسفانه مذاهب اهل سنت میبینید. مثلا در مورد نماز تراویح، سیره مسلمون ها بعد از رسول خدا شد نماز تراویح، ولی هم امیرالمومنین و هم ائمه بعدی هی نهی میکردن، هی میگفتن که این کار جزء دین نیست. یا در دست بستن سر نماز، آمین گفتن بعد از هم، هی معصومین هم تکرار کردن که این جزء و اعمال نماز نیست، کسی که این کار رو انجام بده نمازش باطل می شود. هرچی اونا هی این سیره رو افزایش دادن، معصومین هم نهیشون رو افزایش دادن. پس معلوم میشه جایی که معصوم راضی نباشن باید هی نهی داشته باشن. و اذا کانت نواهی متکررتن، اگر این نهی ها از طرف معصومین تکرار شده باشه، فسوفه یلفتو ذالک نظر الروات، باید جلب میکرد. یلفت از بس التفات و اینها با هم خانواده هستند، باعث التفات نظر روات و راویان حدیث میشد. همین گفتن ای چه خبر شده که مرتب معصومین دارن به ما همچین مسئله رو تذکر میدن و نهی میکنن که این کارو نکنید، این کارو نکنید. داریم توی بعضی از اسمم که مسائل آداب نماز چندین بار که یه چیزی رو نهی کردن، انسان متوجه میشه که در اون زمانها در این زمینه سیره هایی وجود داشته و سیره های اشتباهی هم بوده که از طرف غیر شیعیان وارد شده. فتصدر منهم الاسئله و تتعدد الاجوبه، پس باید از طرف روات صادر میشد و مطرح میشد سوال های متعدد از امامان معصوم علیه السلام و تتعدد الاجوبه، و هی هم باید معصومین جواب میدادن که بله ما با این سیره موافق نیستیم، این سیره درستی نیست. 100 سال بعد در دوران امام صادق علیه السلام مثلا میومدن میپرسیدن که ما وقتی مثلا کدو حلوایی رو میخواییم بپزیم، خورش درست کنیم، نمیدونم قلیه کدو درست کنیم، آیا باید رو به قبله بسم الله بگیم سر کدو ببریم؟ حضرت با خنده تلخی میگفتن که نخه، اینا از سنت های جاهلانه و منحرفی بود که معاویه و عمرو العاص در شام مطرح کردن. برای اینکه حماقت مردم رو بسنجن گفتن که کدو حلوایی رو هم باید رو به قبله بسم الله بگید و سر ببرید. این سنت شده بود بین مردم شام تا 100 سال. بنابراین وقتی که یک سیره‌ای در بین مردم گسترش پیدا میکنه که نادرست هست، معصوم وقتی میبینن باید نهی کنن و این نهی هم باید در کتاب ها نوشته شود، همطور که شاهدش هستیم. و حیث ان الدواعی متوفرت لذبت تلک النواهی، و از آن جایی که انگیزه ها وجود داشته، متوفر یعنی فراوان و در دسترس بوده انگیزه روات برای ثبت کردن و نوشتن این نهی ها، خب حالا میرسیم به آخر همین برهان خل. فعدم و وصولها بالمقدار الذی یتناسب مع قوت تلک السیره یکشف عن عدم صدور. این پایان این برهان خلفه، یعنی از آن وقتی ما فرض کنیم یک سیره اشتباهی در دوران معصومین بوده، هر اندازه که این سیره مهمتر و خطرناکتری بوده، نهی‌های بیشتری هم از معصومین باید مطرح می‌شده و روات هم باید می‌نوشتن. فعدم و وصولها، وقتی ما می‌بینیم به دست ما نرسیده است نهی‌هایی به مقداری که متناسب این سیره اشتباه باشه، کشف می‌کند از عدم صدور. این یکشفو بازگشت ما به اول برهان خلف هست، یعنی وقتی میبینیم همچین نهایی نیومده بس میفهمیم فرضمون فرض اشتباهی بوده، یعنی همچین سیره هم در دوران معصومین وجود نداشته و عکسش درست میشه که همین سیره باشه که مثلا امروز شاهدش هستیم و این قصه معاصرت و سکوت رو در کنار هم میتونه تکمیل کنه. خب این تمام استدلال در بحث سیره عقلا و متشرف. در پایان این فصل یک جنبندی دارن نسبت به کل راه های احراز وجدانی که گفته شد. حجیت و وسائل الاحراز الوجدانی، فمان الاحراز الوجدانی الذی یقوم علی اساس حساب الاحتمال، همه این احراز هایی که گفتیم یا تواتر است یا اجماع است یا سیره، خود این احراز، خود این تواتر و اجماع و سیره حجیتش رو از کجا آورده؟ ما در اول علم اصول هم اگر یادتون باشه گفتیم تمام استدلالاتمون رو باید برسونیم به جایی که قطع پشتوانش باشه. آیا خود این تواتر اجماع و سیره پشتشون به قطع گرم هست و متکی هست یا نه؟ فرمان تارتن یؤدی الی القطع به دلیل شرعی، ممکنه که همین تواتر اجماع ما رو به قطع برسانه که قطع حجیتش داره، و اخرى الی الظن به، ممکن استش که ما رو به یک ظنی برسونه، و ثالثتن الی الاتمام. و لا اشکال فی حجیته فی الحالت الاولا، در حالت اول که من به قطع رسیدم که در این زمینه تواتری هست و حجیت تواتر رو هم نسبت بهش قطع پیدا کردم و برای من اطمینان و قطعی ایجاد کرد که در این زمینه نظر شارع این است، حجیت قطع هم که ذاتی است، در نتیجه شک و تردیدی در اعتبارش باقی نمونه. لمتقدم من حجیت قطع که نیازی به بحثی نداره. در حالت دوم که من ظن و گمانی دارم و احتمال میدم که دلیل شرعی شرعی این چنین باشه، میبینم همه علما دارن میگن که به فرض دختر در سن 9 سالگی به تکلیف میرسد، اما آیا به قطع میرسم که رأی مسمومم اینه؟ شاید این اجماع برای من یک گمانی ایجاد کرده باشه، اما قطع آور نیست. جنجه میفرمان اگر برای تو صرفا گمان ایجاد میکنه بذارش کنار، کلا اجماع بنداز دور. کما لا اشکال فی عدم حجیتهی فی الحالت الثانیه، در حالت دوم که شما یک گمانی پیدا میکنی، گمانم که فی نفسه اعتباری نداره. حالا شما 10,000 تا فقیه هم ردیف کن که همشون گفتن که دختر در سن 9 سالگی به تکلیف میرسد، تا زمانی که شما درد پیدا نکرده باشی به رأی معصوم، صرف گمان چه حجیتی داره؟ الا اذا قامت دلیل شرعی علی حجیتی فی المورد، مگر اینکه مثلا در اون مورد خاص ما یه دلیل ویژه‌ای مثلا داشته باشیم، مثلا اجماعی داشته باشیم در مورد به فرض واجب بودن نماز جمعه، خب یک اجماعی در این زمینه داریم، یه دلیل شرعی هم پیدا کردیم که امام معصوم مثلا در دوران غیبت صغرا حضرت حجت از حضرت علی فرج شریف تایید کرده باشن این اجماعی که علما توی بعضی از توقیعات مثلا طرف سوال کرده که علمای ما اجماع دارن که به فرض این چنین مسئله، حضرت حجت هم تایید کرده باشن، خب بله اون دلیل خاص برای ما تعبدن میپذیره که بله امام زمان از جهت فرض شریف تایید کردن اجماع شما علما رو، ولی در اون حالت دیگه دلیل ما نمیشه اجماع علما، میشه فرمایش امام. بنابراین فرمان فیت خلو تحت عنوان احراز تعبدی، اگر که ما به یه تایید معصوم داریم عمل میکنیم به اجماع یا تواتر یا سیره، این به خاطر حجیتش تمامش میخوره به همون به قول معروف یکیه که پشت هزاران صفر قرار میگیره، و الا تا وقتی یک نباشه هزاران صفر هم کنار هم باشن اعتباری نداره. من حالت ثالثه، اما در حالت سومی که ما به یه اطمینانی برسیم و این اطمینانمون به حد 100% قطع نباشه چی؟ من فرمان که فقط یقال به حجیت ذاتیت عقلا للاطمینان، ممکن است کسی اعتقادش این باشد که آقا اطمینان عقلن دارای حجیت ذاتی است. ترجمه عبارت رو دقت کنید، خیلی جا به جاستان، فقط یقال و بالحجیت ذاتیت عقلن للاطمینان تنجیزن و تعذیرن تلقت. ترجمهش اینه که ممکن است گفته شود کسی این چنین احتمالی رو و این چنین نظری داشته باشه به این که اطمینان دارای حجیت ذاتی از نظر عقل، همانند قطع که قطع هم دارای حجیت ذاتی بود، کسی مبناش این باشه که نه تنها قطع 100%، بلکه اطمینان 98% هم همانند قطع دارای حجیت ذاتی است، چه تنجیزن و چه تعذیرن. بحث منجزیت و معذریت قطع یادتونه دیگه، بنابراین تو پرانتز توضیح میدن، دو خط پایینی رو میتونید بذارید تو پرانتز، به معنا ان حق طاعت ثابت عقلا کما یشمل حالت القطع بالتکلیف، به معنای اینکه همون حق و طاعی که قبلا داشتیم که برای قطع ثابت بود، همانطوری که حالت قطع را زیر قطع حد بکشید، همانطور که حالت قطع را شامل میشه و میگه تو اگر قطع به تکلیف پیدا کردی، عقل به تو میگه که باید این قطع منجز هست و باید به تکلیفت عمل کنی، کذاله که یشملو حالت الاطمینان به زیر اطمینان خط بکشید، یعنی همانطور که ما در حالت قطع عقلمون داره اون رو دارای منجزیت میدونست به دلیل برهان حق و به دلیل مبنای حق و تایی که شهید سرسر میدن، برای اطمینان هم همین منجزیت رو قائل باشیم. و کما لا یشمل حالت القطع به عدم تکلیف، که میشه چیش؟ معذریتش، یعنی وقتی من قطع پیدا میکنم که تکلیفی ندارم و اصطلاحا اسمش رو گذاشتیم معذریت، کذالک لا یشمل حالت الاطمینان به زیر اطمینان اینجا هم خط بکشید، زیر اون قطع خط بالایی هم خط بکشید، همانطوری که منجزیت در حالت قطع به تکلیف بود، اطمینان هم کنارش میاد، میکنن تازه دیگه ده. یعنی میفرمان که همونطوری که قبلا میگفتیم اگر شما قطع به تکلیف پیدا کنی موجب منجزیت هست، الان اطمینان رو هم بچسبون کنارش. همونطوری که قبلا میگفتیم قطع به عدم تکلیف موجب مؤجریت هست، الان اطمینان رو هم بچسبون کنارش. میگن اینجوری اگه کسی مبناش بود که اطمینان 98 درصدی هم مثل قطع میمانن، خب همون ادله‌ای که حجیت قطع رو ثابت میکرد حجیت اطمینان رو هم میچسبونه کنار قطع. پس این دو خط رو بذاریم تو پرانتز، از به معنا تا همین اطمینان به عدمه رو بذاریم تو پرانتز، دارن همون منجزیت مؤجریت رو توضیح میدن. میفهمم حالا اگر کسی همچین چیزی داشت، همچین مبنایی داشت، خب ما که باهاش بحثی نداریم و حاضر دعوا ان صحت این ادعا و این مبنا اگر مبنای درستی باشه، لم نکن به حاجت الى تعبد شرعی بالاطمینان، اگر ادعای درست و اگر مبنای درستی باشه، ما دیگه نیازی نداریم که تعبد شرعی بیاد اطمینان رو درست بکنه. چرا؟ چون اطمینان رو چسبونده کنار قطع دیگه. هر جا قطع هست و حجیت ذاتی داره، اطمینان هم مثل قطع حجیت ذاتی داره. بعد میگن البته یه فرقی فقط وجود داره بین قطع و اطمینان. و اون چه فرقیه؟ فرق بین قطع و اطمینان اگرچه این دو تا کنار هم چسبیدن، ولی قطع اینجوری هستش که امکان رد شرعی ندارد، نمیتونه شارع از قطع کسی رو نهی بکنه بگه به قطع عمل نکن، ولی از اطمینان چرا؟ امکان رد داره، یعنی چون طرف هنوز به قطع 100% نرسیده ممکنه شارع بگه تو حتی اگر اطمینان داری به اطمینانت عمل نکن. این یه فرق بسیار ظریف 1-2% که بین قطع و اطمینان وجود داره. مثلا تو بحث پاکی و پاکی نجسی شاید اینجور بحثی داشته باشه. واقعا یکی از مسائلی که مشکل ما رو حل میکنه همین فرق اینجاست. در بحث پاکی نجسی مراجع هم خیلی وقتا بخوان جواب بدن همین گونه جواب میدن. شما زنگ بزنید دفتر مرجع بگید که من دست بچه‌م نجس بوده و از صبح رفته همه جا و کیف و لباس و چادر و خونه و قابلمه و غذا همه اینا رو نجس کرده، چی میپرسن شما؟ میپرسن شما قطع داری؟ یقین 100% داری که دست میگه نه من مطمئنم، احتمال زیاد نه، میگم پاکه، همش پاکه. یعنی میان اطمینان همون 1-2% هم که فاصله هست بین 98-100% همونجا انگوش میذارم، میگن که شما فقط اون جایی که 100% مطمئنی نجسه. یکی از اقوام ما میگفت که دوران نوجوانیش در واقع قصه میشه مال 20 سال پیشه، قبل از انقلاب، آره مال قبل از دوران قبل از انقلابشه، تازه طلبه شده بود. بعد میگفت همون دوران چیز رفتم مسجد آقای بهجت، رفتم و صبحم در اینجای دستم پایین آرنجشم بود، پایین آرنجم یا پشت آرنجم، میگفت زمین خورده بودم و حواسم نبود و پایین پشت آرنجم زخمی شده بود و یه عالمه هم خون و فلان. بعد میگفت تا زور همجوری مونده بود تا خوش شده بود و رفتم دور مسجد آقای بهجت و خیلی با حال معنوی خاصی رفتم تو وضو خونه و وضو گرفتم و چه کردم و اومدم رفتم تا وسط مسجدم، رفتم نمیدونم واسطه نماز نافله خوندم نخوندم اینا. بعد منتظر بودیم که آقای بهجت تشبیه، یه دفعه یادم اومد که ای این آرنج خونی و این وضو و این جور وضعیت، همینجورا منم میگفتم اون روزم چی نکردم، خوش نکردم، اینجوری آبچکون اومدم تا وسط مسجد. بعد اومدم بیرون و نمیدونستم چی کار بکنم، اینها همونجا وایستادم جلوی راه آقای بهجت، منتظر بودیم که آقا تشبیه بیارم. ایشون اومدن و رفتم جلوشون گفتم که آقا اینجوری بود و وضعیت ما، دست خونی و من وضو گرفتم و با همین دست آبچکون رفتم توی چیزو، رفتم تو مسجد و اومدم و الان اینجوری هستم. و ایشون فرمودن که برو همون جایی که دیدی خونی بوده، دست تو همون جایی که خونی بوده رو برو آب بکش بیار نماز. به سرشون انداختم پایین و رفتم داخل مسجد. گفتم همون جایی که دیدی خونی بوده برو همون جا رو آب بکش بیار نماز. دیگه حالا من بخوام بگیر بدن به آقای بهجت که چرا شما به این قضیه توجه نمی کنه، بالاخره مرجع هستش و خودش هم کاملا توجه داره فرق میذاره بین قطع 100% و اون 1-2% که من اطمینان ندارم. گفتم فرق تعبور همون جای خونی شو آب بکشو بیار. خب میگم که به هر حال توی این مسئله سرایت پاکی و نجسی ها این قضیه وجود داره، میفرمان امکان این هست که شارع در جاهای اطمینان رو هم اگر به حد قطع نرسیده باشد برای ما خیلی قابل اعتماد و اعتماد ندارد. و من فرمان مع فارقن. چه فرقی است بین قطع و اطمینان؟ درسته که ما لا اطمینان رو هم ترسوندیم کنار قطع، ولی یه فرق باز بینشون هست. چیه؟ و هو امکان رد عن العمل بالاطمینان و عدم امکانه فی القطع. امکان این دار، امکان این هست که شارع رد کرده باشد، یعنی آقای بهجت به عنوان یک مرجع، به عنوان کسی که نظر شارع رو دارن میگن، میاد ما رو منع میکنن از عمل کردن به اطمینان. البته نمیگیم آقای بهجت یا مرجع شارع هم، ولی آشنا هستن با نظر شارع در بحث پاکی نجسی، ما رو منع میکنن از اینکه بخوایم عمل بکنیم به اطمینانمون تو بحث پاکی نجسی. واقعا به ما گفتن که شما حتی تا زمانی که قطع پیدا نکردی نمیخواد عمل بکنی، بی خیالشو. ما رو منع کردن از توجه کردن به اطمینانمون و عدم امکانی فلقت. اما اونجایی که قطع 100% 100% داریم، اونجا دیگه کسی که قطع داره که نمیشه بهش بگن بی توجه باش و نجسکاری کن و همه چیز رو به هم ور کن. اما اونجایی که 1-2% هم احتمال عدمش رو میدهی، همون رو در نظر گرفتن و به ما گفتن که توجه نکن. در نتیجه این یک فرقی بود که توی خط فاصله گذاشتن، جمله معترضه بود. اما میام ادامه بحثمون. بنابراین میفرمان که اگر ادعا و مبنایی که گفتیم اطمینان همانند قطع است، خب به هر حال این قصه ها دنبالش میاد و اطمینان ما هم میشه مسئله‌ای که مثل قطع دارای حجیت ذاتی است. و این لم تسه، اما اگر این مبنای درستی نباشه و نتونیم اطمینان رو بچسبونیم کنار قطع، فلا بد من اقامت دلیل علی، باید برای اطمینانمون یه دلیل حجیتی دنبال کنیم. و هو انعقاد سیرت العقلایی علی العمل به، مثلا یکی از دلایل خوبی که میتونه اطمینان رو حجت کنه سیره عقلایی. عقلا در همه جای دنیا به اطمینانشون هم عمل میکنن و ما سکوت شارع آنها، شارع هم سکوت کردن و مطمئنیم که عقلا در همه جای دنیا همونطوری که به قصدشون اعتماد میکنن به اطمینانشون هم اعتماد دارن. به ذمیمه تأیید و سکوت شارع این اطمینان میشود حجت. اینم در این قسمت. و نلفت النظر، توجه شما رو به این نکته جلب میکنیم که الان که گفتیم که سیره عقلا در زمان شارع هم بوده و شارع هیچی نگفتن که اطمینان مردم رو هم تایید کردن، خود این مطلبه دوباره نمیتونه پشتوانش چی بشه؟ این سیره عقلایی چی بشه؟ دوباره اطمینان بشه. تو تسلسل پیش میاد دیگه. این اطمینان اعتبارش چیه با سیره عقلا؟ دوباره این سیره عقلا میاد اینجا قرار میگیره. به چه دلیل معتبر است؟ با یه اطمینان دیگر. هی تسلسل که میشه دیگه، باید این سیره عقلایی رو برسونی به یه قطعی. میگه من قطع دارم که عقلا در دوران شارع عمل به اطمینان میکردن و شارع هم چیزی نگفتن، که بالاخره به یه قطعی به منتهی بشه استدلالمون. و نلفت النظر الا ان دعو الانعقاد و سکوت در زمینه همین بحث عمل به اطمینان در دوران شارع، در همین آخر بحثمون که بخوان اطمینان رو بچسبونیم کنار قطع، میگن اینو دیگه باید با یه قطع این کارو بکنیم، نمیتونی این رو هم با یه اطمینان دیگه بچسبونیم. ان دعو الانعقاد و سکوت، این که بگیم سیره عقلا منعقد بوده بر عمل به اطمینان هاشون در زمان معصومین و سکوت کرده باشن معصومین، لابد من افتراض القطع بهما، زیر این قطع خط بکشید. ما باید یه قطعی داشته باشیم که این چنین اتفاقی افتاده و عقلا در زمان معصومین همراه با اصلا به اطمینانشون عمل میکردن و شارع هم تایید کردن. ولا یکفر اطمینان، زیر این اطمینان خط بشید، یعنی به همین مسئله هم نمیشه انسان با اطمینانی توجه کرده باشه. و الا کان من الاستدلال علی حجیت الاطمینان بالاطمینان، و الا اگر نتونیم پایان این استدلال رو به قطع برسونیم و پشتش رو به قطع محکم کنیم، از قبیل این می شود که یه نفر بخواهد استدلال کند بر حجت بودن اطمینان های خودش به چی؟ به اطمینانی. یعنی بگن از کجا می دونی که این مسئله وجود داره؟ میگه من اطمینان دارم. از کجا می دونی که اطمینانت حجته؟ میگه من اطمینان دارم. خود این اطمینان از کجا حجته؟ باز اطمینان دارم که اطمینان حجت هست. این تسلسل هست و هیچ وقت به سرانجام قطعی و پایان درست منطقی منتهی نمیشه. پایان بحثمون در ادله احراز وجدان. اما میام سراغ بخش دوم که ادله احراز تعبدی هست. کلا فضای بحثمون عوض میشه. یه صلوات بفرستید. همونطور که قبلا هم عرض کردیم، بخش قابل توجهی از مسائل فقهی ما با احراز تعبدی هستش که به دستمون میرسه. بلا ما چقدر فکر میکنیم توی رساله این همه مسئله چند هزار تایی که توی رساله هست، چند تاش با تواتر ثابت شده، چند تاش با اجماع ثابت میشه، چند تاش با ثابت حجیت شانی از سیره هست؟ خیلی خیلی کم. 92% از احکاممون از راه احراز تعبدی هست. احراز تعبدی یعنی که ما مطمئن بشویم به یک موضوع شرعی و دلیل شرعی با تعبدی که نسبت به دستور شارع داریم. یعنی شارع به ما گفته باشد که به این مسئله شما متعبد شو، بپذیر، اگر هم تو کتت نمیره و نمیخوای بپذیری، به خاطر تعبد و پذیرش دستور من این حرف را قبول کن و به منزله دستور و حکم پروردگار به حساب بیاور. مواردش مختلف هست، از جمله خبر واحد، بعضی از ظواهر یا چیزهایی از این قبیل، که مهمترینش بحث خبر واحد هست. یعنی سخنی که یک شخص قابل اعتماد و مطمئن میاد برای ما نقل میکنه. خبرها و نقلها اگر به حد فراوان برسه که بهش میگن متواتر، نقلها که به حد فراوان برسه بهش میگن متواتر، اما اگر کمتر از اون باشه بعضی جاها بهش میگن متضافر، بعضی جاها میگن واحد. ما حالا متضافرها رو هم کاری نداریم، واحدها رو کار داریم. یعنی نقلهایی که یکی دو روایت هست، یا در یه مسئله یکی دو روایت بیشتر نداریم، کم تا روایت هم هستن که اینها دارن تکلیف ما رو در یه مسئله شرعی، چون که در فقه استدلالتون دارید دیگه، هر مسئله هست میگن دلیلش این روایت از امام صادق علیه السلام هست. این فقط یکی دو روایت در این زمینه داریم و همونها میشن منبع احراز این حکم شرعی. دلایل حجیت خبر واحد رو بررسی میکنید. از کجا ما میدانیم که خبر واحد حجت هست؟ ادله حجیت خبر واحد مواردی است که باید برسونیمش به همین قطع دیگه. ببینید همونطوری که اینجا ادله احراز وجدانی رو رسوندیم به یه قطع، ادله احراز تعبدی رو هم باید برسونیم به یه قطعی. در پایان این فصل هم میگم که نمیتونیم اون رو هم باید تعبد دیگه، اونم باید تعبد دیگه، بالاخره باید یه قطع برسه. پس باید قطع پیدا کنیم که کتاب قرآن خبر واحد رو برای ما حجت قرار داده. قطع پیدا بکنیم که سنت معصومین علیه السلام خبر واحد رو برای ما حجت قرار داده. یا راه‌های دیگری که به تدریج، یا راه بنای عقلا که اون رو هم باید بهش بپردازیم. از قرآن کریم آیه معروف نبع هست که بهش برسیم. فصل دوم، وسائل الاثبات التعبدی. اهم الوسائل التعبدیه لاحراز الدلیل الشرعی التي يبحث عنها الاصولی خبر الواحد. مهمترین وسائلی که یک اصولی باید ازش بحث بکنه که بتونه اونها رو به صورت تعبدی به عنوان احراز دلیل شرعی به حساب بیاره خبر واحد است. یعنی خبر واحد مهمترین وسیله است که به صورت تعبدی راه برای اثبات احکام شرعی شده. و هو کل خبر. تعریف خبر واحد چیه؟ اول تعریف میکنم. کل خبر لم يحصل القطع بثبوت مفاده. خبر و نقلی هست. خبر اینجا معنی نقل هاست. نقلی و گزارشی که ما قطع به ثبوت مفاد و مضمونش پیدا نکردیم. اگه قطع پیدا کرده باشی میره توی اون دایره خبر متواتر. یا از راه دیگری که ممکنه برای طرف قطع آور بوده باشه، مثلا اینکه طرف خودش چی باشه، خودش شاهد باشه، که البته اون رو هم در بعضی از موارد استثناء میکنن و میگن یقین تو باید از راه‌های درست و معتبر شرعی حاصل شده باشه، نه از راه‌هایی که خودت. مثلا فرض بفرمایید یه مرجع تقلیدی شب خواب ببینه یا برای او حجتی واقع بشه که امام زمان دعوت‌الله فجر شریف بسیارم میگن که حکم این مسئله اینجوری است. او برای عمل فردی خودش به قطعی رسیده، اما یا میتونه از همون خواب خودش یا حجتی که به پیش خدا داره توی رسالش هم بنویسه به مردم هم بگه. نه، او باید از همین راه تعبدی راهی باشه که مورد تایید شارع هست، خبر واحد و از کنم روایاتی که برای همه به عنوان راه معتبر و معتنابهی مطرح شدن باید استفاده بکنه. یه نمونه دیگه مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید یه قاضی صبح داره میاد دادگاه، میبینه که یه نفر داره ور میره به قفل ماشین یه نفر کنار خیابون، نیم ساعت نشسته توی دفترش توی دادگاه، همون یارو رو آوردن میگه آقا این بنده خدا ماشین مردم رو واقع کرده یا دزدیده یا شکسته و فلان. خب قاضی خودش علم و شهود داره، آیا میتونه به پشتوانه همین شهود خودش بگه بله من که مطمئنم بیاد حکمش رو الان صادر کن؟ میگن نه، علم تو کفایت نمی کند برای قضاوته، در قضاوت نیازمند روند معتبر شرعی از قبیل شاهد و ادعا و دو شاهد عادل و قسم و غیره و چیزهایی که در روند قضاوت مطرح است. در صورت اینجا هم همین حرفو داریم. بل کلام هم یقع و فی مراحل ثلاث. در بحث از کنم خبر واحد ما این سه مرحله رو باید طی کنیم. اول ببینیم ادله حجیت خبر واحد چیه، دوم ادله معارضش چیه که اخباری در این زمینه و اصولی در بخش‌های معارضه هایی رو دارن، و سوم تحدید و دائره حجیه، آیا محدوده حجیت خبر واحد رو در فصل آخرش بررسی بکنیم که تا چه حد میتواند خبر واحد برای ما احراز کنه و دلالتی داشته باشه. ادله حجیت خبر واحد اولینش کتاب قرآن، قرآن کریم، دومین هم سنت، یه راه سومی هم به عنوان بنای عقلا هستش که اینجا اشاره نکردم ولی در ادامه به عنوان یکی از راه‌های معتبر و قابل توجه بنای عقلا هم مطرح میشه. هم استدلال به کتاب کریم، اما کتاب کریم فبه آیات، از آیاتی از قرآن کریم استدلال میشه برای حجت خبر واحد. الاولا آیت النبأ، یا ایها الاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه ششم سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ای مؤمنین اگر یک فاسقی برای شما خبری آورد که مثلا فلان قبیله بر علیه مسلمان ها قیام کردند و دارن حمله میکنن، به حرف این فاسق توجه نکنید. فتبینوا، دنبال بررسی صدق و کذب این خبر باشید. این آدم فاسق قابل اعتماد نباشد برای شما. ان تصیبوا قوما بجهالته، ان تصیبوا یعنی مخافت انتوسیبو، از ترس اینکه نکند شما اصابت کنید و برخورد کنید با یک قومی و یک مردمی به همراه جهالت و نادانی. کار جاهلانه و نادانی هست عمل کردن به خبری که یک فاسق برای شما آورده. فتوس به او علام و فلتوم نادمی، پشیمان خواهید شد، خواهید شد بر اون کار جاهلانه‌ای که انجام دادی، پشیمان و نادم خواهید شد. خب این آیه شریفه چی داره به ما میگه؟ به ما میفرماید که اگر فاسقی برای شما خبری میاره دنبال بررسیش باشید. مفهوم این جمله شرطیه این استش که خب اگر یک عادلی برای شما خبری آورد دنبال بررسیش نباشید. دنبال بررسیش نباشیم یعنی چه؟ یعنی بگیم که خب آدم عادل خیلی زحمت کشیدی برای ما خبر آوردی، برو خونتون. نه، دنبال بررسیش نباشید یعنی بدون بررسی حرفش را تایید کنید و بهش عمل کنید، و این میشه معنای همون حجیت خبر واحد. از همین مفهوم آیه نبأ به دست میاد که انشالله توضیحاتش در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.